کسایی که عرضم به حضور شما در حوزه که من شنیدم و خوندم به هر سال جنگی در 8 سال دفاع مقدس ما به مثابه 3 سال عقب افتادگی توسعه هر کشور میتونه باشه. شما 8 سال رو ضرب در 3 کنید، ما 24 سال خود به خود عقب افتادگی داشتیم نسبت به اون اتفاقاتی که در وقوع انقلاب به وجود اومد. لذا تنها راه و چاره هم همین بود واقعا. امام همون جوری که مقام معظم رهبری فرمایش کردن، واقعا الهام شد به امام که ظرفیت خود مردم پای کار بیاد. لذا همون جوری که کارشناسان محترم عرض کردن، بسیج ماهیتش مردمیه و این که تفاوت داره با ساختارهای دولتی همون مسئله انگیزه های و ارزش های ارزم به حضور شما معرفتیه که در حین این خدمت خالصانه است. شما همین چیزی که فرمایش کردن دوستان، ما تو اردوهای جهادی که میریم هر نفری میبینی از یک استانی میاد، ولی چون این انگیزه هدفش مشترکه، وقتی در کنار هم قرار میگیریم در بحرانها، واقعا باید حضورا آدم بیاد و درک کنه که مثلا هر استان یک عده‌ای اومدن کنار هم قرار گرفتن، به یک باره با هم چفت میشن و مخلصانه با هم تلاش میکنن که رفع مشکل کنن. لذا کاربرد بسیج رو اگر ما بخوایم بهش بپردازیم، همونجوری که اشاره شد، چون این انگیزه های الهی و دلی در این فضا و تفکر وجود داره، لذا این قابل مقایسه با هیچ کجای عالم هم نمیشه و اثر این رو ما در خاورمیانه هم داریم میبینیم. یعنی شما این تفکر بسیج، این تفکر جمعی مردمی امروز به جایی رسیده که علارغم همه اون دلارهایی که امریکا داره هزینه میکنه، علارغم همه اون شیطنت ها و اون نقشه های شیطانی که میشن برای خاورمیانه، ولی در کنار اراده مردم اینا قرار میگیرن و شکست میخورن. بله. یعنی ما در جبهه 8 سال دفاع مقدس ما اگه ما چی داشتیم جز این اراده، جز این همت، جز این یکدلی، جز این که مردم اومدن با اراده درونی خودشون مقابل مستحکمترین دشمن قرار گرفتن. ما با عراق جنگ نکردیم، ما با تمام قدرت‌های عالم روبرو بودیم، اما اون انگیزه الهی باعث شد که اراده مردم بر ساختار قدرت‌های صاحب تسهیلات فائق بیاد و پیروز بشه. لذا نگاه ساختاری به این قضیه نیسته، چون من بعضا هم در پرسش و پاسخ‌ها گاهن جوان‌ها سوال می‌کنن که نگاه رو به بسیج یک نگاه ساختار نظامی می‌بینن. همونجوری جناب‌های بهمن آبادی فرمایش کردن، بسیج یک وظیفه ذاتی داره، اون هم چی؟ بسیج کردن مردم، آموزش دادن مردم. یعنی ما بی‌تعارف الان بسیجی که الان داریم قابل قیاس با بسیج وقوع انقلاب نیستش. ما اون موقع در یک شرایط بحرانی یک سری آموزش های اورژانسی فورس ماجور میدادن و اعزام میکردن، اما الان قضیه خیلی فرق کرده. این که شما میبینید در سوریه ارزم به حضور شما نیروهای پاسدار ما میرن، بخشیش هم بچه های بسیجی هن. چون اینا آموزش های لازم رو دیدن و حرفه‌ای شدن به واسطه پشتیبانی هایی که بسیج در آموزش ها داده. لذا ساختار بسیج حمایت کننده است، پشتیبانی کننده است، تسهیلگریه. لزوماً اصلا ما بین مردم و این ساختار همونجوری که عرض شد، اگر که مردم رو جدا کنیم از بسیج، واژه‌ای به نام بسیج تنها میمونه. پس ماهیت بسیج و تأسیس بسیج به فرمان امام به خاطر وجود خود مردم بود.
بسیار.
که عرض شد اینا هم عرصه‌های مختلف داره، به اقتضای زمان مأموریت‌های بسیج هم از هم به حضور شما تغییر میکنه. و نکته حائز اهمیتی که جناب آقای بهمن آبادی اشاره کردن، من اجازه میخوام بهش اشاره کنم، همین طرح شیخ سلیمانی که دکتر بهمن آبادی فرمودن واقعا معجزه آسا بود. شما ببینید وقتی این پیمان بین بسیج مستضعفین با معاونت گروه‌های جاری و پایگاه بسته شد با وزارت بهداشت، در طی دو ماه فوتی های ما زیر 100 اومدن. من امروز این رو هم در گفتگوی با رادیو جوان عرض کردم، اگر بی‌تدبیری ستاد کرونا در نوروز 1400 شکل نمی گرفت، باور کنید ما قبل از رسیدن به مهر قطع کرده بودیم این زنجیره بیماری کرونا رو. لذا میخوام بگم این عظمت و این خیزش مردمی با محوریت گروه های جاری و پایگاه باعث شد که این بحران رو از روی دوش دستگاهی که وظیفه ذاتی داره به نام وزارت بهداشت برداره. لذا ما اگه بخوایم از برکات بسیج بگیم، خب حرف زیاده، ما دوست داریم بیشتر از محضر اساتید حاضر در ارزم بوزور برنامه شما استفاده کنیم. ما در خدمت شما.
بسیار عالی جناب پریام، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، بسیار کامل بود و باهاتون خداحافظی میکنم، انشالله که موفق بشید.
خداحافظ شما،
زنده باشین، خدا نگهدارتون. بله، جناب آقای زرقام پرنیان بودن، دبیر مجمع عالی گروه های جهادی کشور. یه فاصله کوتاه میگیریم، یک بخش گزارشی و همکارانم آماده کردم با هم میشنویم، برمیگردیم همچنان از استودیو گفتگوی سیاسی خدمتگزار شما هستیم.
که یه مملکتی بعد از یه چند سالی بشد یه فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشد، 20 میلیون ارتش داشته باشد.
بسیج شجره طیبه ای شد که با حضور او در کنار سایر قوای مسلح قائله جنگ، با وجود تمام تحریم ها و تنگناها به نفع ملت ایران تمام شد.
برادران و خواهرانی که در این منطقه که زیر پوشش این ستاد هستند دائم به ما مراجعه میکنن، پشت سرم که آقا ما میخوام بریم جبهه.
بسیج گرچه در دل سپاه تشکیل شد، اما هدفش کار نظامی صرف نبود. گاهی این عرصه میتوانست عرصه علم و فناوری باشد.
امروز با نخبه بسیجی همراه شدم که در حوزه کشاورزی مطالعات و پژوهش‌های مهمی در کارنامه علمی خود دارد.
با کارفرما و مهندساشون صحبت کردیم و ببینیم نیازشون چیه و دیدیم یه سری از محصولات الان که تحریم شده ما نمیتونیم اونا رو وارد کنیم، و همین خاطر ما گفتیم که ما بیایم این محصول رو براشون بسازیم و انشالله که تولید رو بتونیم دوباره رونق بدیم.
اما نقش بسیج در بلایای طبیعی نمود خاص دیگری داشت. شاید دست به نخترین آن همین ماجرای کرونا باشد، همان که در دل کمک‌های مؤمنانه متجلی شد.
پخش اقلام غذایی و بهداشتی انجمن مردم نهاد مهرورزان که با همت خیرین عزیز تهیه شد، امروز بسته‌بندی و بین اقشار نیازمند توزیع شد.
ما از طرف پایگاه بسیج اومدیم که اینجا داریم مواد غذایی رو بسته‌بندی می‌کنیم برای نیازمندان.
در عرصه سازندگی هم بسیج سازندگی کارهای بزرگی را انجام داد. سال گذشته بیش از 10,000 پروژه خدماتی به وسیله بسیج سازندگی انجام شد. سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی:
از این تعداد 4,900 تا از پروژه ها الحمدلله هم در 10 مرداد و هم در 15 مهر افتتاح شد و به صورت موضوعی داریم در استان ها پروژه های خاص رو افتتاح میکنیم.
اما بسیج به یک الگو در سطح منطقه هم تبدیل شد. به همین دلیل هر تشکلی که رنگ و بوی بسیج بدهد مورد بغض جبهه امپریالیسم است.
بیش از دیگر مجموعه های کشور یا در ردیف اولین مجموعه های کشور از لحاظ دشمنی نظام سلطه و جبهه استکبار با اوست. نه فقط در ایران، هر جا دیگه نمونه هایی از نوع بسیج شما سراغ داشته باشید همینجوره. اینا مثلا در عراق با هشت و شعبی هم همینقدر دشمنه، در لبنان با حزب الله هم همینقدر دشمنه. نمونه های مردمی، جوان، با انگیزه، با خدا.
فرهنگ بسیجی یعنی مدیریت جهادی همراه با برنامه ریزی و درایت. این تجربه ثابت شده عملکرد بسیجی در همه میدان هاست.
خب عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید. ساعت 18:09 دقیقه هست. ما با موضوع بررسی نقش الگویی بسیج در شکلگیری و تقویت جبهه مقاومت منطقه‌ای در خدمتون هستیم و تبریک عرض میکنیم. سال روز آغاز هفته بسیج رو 42 سال میشه دیگه، یک جورایی دیگه تقریبا 42 سال تشکیل بسیج رو به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اما شما هم حتما در ارتباط باشید با برنامه گفتگوی سیاسی از طریق سامانه پیامکی 301035 همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا. آقای دکتر ایمانی، ما تقریبا توی بخش قبل خب مشخص کردیم اهداف در واقع و تبیین و اهداف شکلگیری بسیج و تبیین و بررسی کردیم ریشه های شکلگیری بسیج رو. الان در منطقه ما به هر حال بعد از 41 سال که از تشکیل بسیج میگذره، خب خیلی در واقع تأثیرهایی گذاشته بر دولتهای اسلامی، کشورهای اسلامی و مردم اسلامی که در کشورهای همسایه ما هستن. من میخوام این سوال از شما بپرسم که نقش بسیج رو در تقویت مقاومتهای ضد اشغالگرایانه ملل اسلامی، حالا به خصوص تو لبنان، در فلسطین، علیه رژیم صهیونیستی، این رو چگونه قابل رصد هست برای ما؟
بله. جناب آقای
معظمی هست.
بله آقای معظمی، منم خواستم چون یه ذره صدام گیره. جناب آقای معظمی، اصلا ببینید یه ذره از این فضای مینیاتوری بسیج بیایم بیرون.
بله.
چون من دلم می‌سوزه این حرفا رو اگر توی امروز که وضعیت در واقع هفته بسیج است نگم.
بفرمایید.
ببین بسیج حال آدمو خوب می‌کنه. حقیقتاً عرض می‌کنم. اونایی که طعم بسیج رو چشیدن، تو بچهای بسیج بودن، میدونن که من چی میگم. یعنی بهترین حال، بهترین در واقع زمان، زمانی است که آدم توی بسیجی. حالا استنادات میکنم ما.
بفهم.
یه ذره بیم عملیاتی تر فکر کنیم. ببینید توی جنگ ارتش 8 سال دفاع مقدس حقوق میگرفته، ماموریت هم میگرفته، سپاه هم حقوق میگرفته، اما بسیجی ها حقوق نمی گرفتن. ببینید بسیجی ها حقوق نمی گرفتن. بسیجی ها با اراده خودشون می آمدن، ثبت نام می کردن، اعزام می شدن، بعد از اعزام دوباره بر می گشتن، یه ریال هم نمی گرفتن. اینو همه دنیا می دونن. عملیات کوزران، عملیات مرساد، ما آمدیم رفتیم پایگاه مالک، یه حمایشی بود. آقای نانگیر، سدمیر نانگیر فرمانده پایگاه مالک بود، گفت آقا نیرو میخواد. خدا گواهی ما با دمپای ابری رفته بودیم، دمپای پلاستیکی، همونجا سوار اتوبوسا شدیم رفتیم. اصلا بسیج، تو بسیج خوب دقت کنید، مثلا بسیج شبا فعاله. اصلا کار بسیج در واقع کار بسیج شهری توی شباست دیگه. بعد از نماز مغرب شاد دیگه بچه‌ها نماز مغرب شاد که تو مسجد میخونن میرن تو پایگاه، میرن دوباره کارشون انجام میدن. خوب دقت بکنید، این بچه ها عوضی که برن کنار تلویزیون بشینن، کنار خانواده هاشون بشینن، کنار زن و بچه شون بشینن، یا اون بچه ها برن دنبال درس و مشقشون، در واقع خوب دقت کن، اینا تا 12 شب یک نصف شب توی بایگاه بسیجن. چه اتفاقی میفته؟ درس میخونن، علم اندوزی میکنن، معرفت یاد میگیرن، گذشت یاد میگیرن، جوان مردی یاد میگیرن، گل برنج رو، گل میوه رو، گل همه نعمتهای خدایی رو به مردم میدن، خودشون در واقع از اینها محرومن. 85، من به عنوان کسی که 35 سال عضویت فعال دارم در واقع کارمو،
الان هم همینطوره،
هنوز هم همینطوره، 85% تجهیزات در واقع پایگاه رو خود بچه ها میارن، صندلی رو بچه ها میارن، میز رو بچه ها میارن، اگر غذایی هست خود بچه ها میارن، اگر در واقع یه اردو میخوان برن، یکی مینیبوس میاره، یکی بلنگو میاره، یکی وانت میاره، میره به باباش میگه. تمام خیریه ها خود بسیج از درآمدهای خودشونه، تمام در واقع کمک‌های مردمی هم از خود بچه‌های بسیجه. الان تو همین قصه کرونا پایگاه‌هایی که آمدن رفتن در واقع در خونه مردم زدن، گفتن شما در خونه مردم، در خونه نمی‌بینید، ما میریم براتون آذوقه تهیه می‌کنیم، میایم پولش ازتون می‌گیریم. این مزدی نداشت، طهر سلیمانی مزدی برای بچه‌های بسیج نداره. چرا جنس بسیج اینقدر عالیه؟ تا اونجا که حضرت امام نمیگه خدایا منو با سپاهیانم محشور کن، این جمله از اون جمله که شما فرمودید خیلی بالاتره. امام فرمود خدای منو با بسیجیانم محشور کن، نگو با سپاهیا، نگو با روحانیت، نگو با علما، نگو با مراجع تر، گو با بسیجیانم محشور کن. این بسیج جنسش چیه؟ فقط یک چیزه، جنسش فقط و فقط از خداست. کسانی که 30 سال، 35 سال، 40 ساله آمدن نماز مغربش ساعت 1:30 شب، 2:30 شب رفتن خونه هاشون، از همه لذت های زندگی گذاشتن به خاطر اینکه بتوانن نظام مقدس جمهوری. همین الگو پذیری باعث شده خب یمن از کجا الگو میگیره؟ از بسیج الگو میگیره. حزب الله از کجا الگو میگیره؟ از رفتارهای بسیج الگو میگیره. اصلا برگردیم به عقب‌تر، خود شهید قاسم سلیمانی خودش بسیجیه، تا قبل از اینکه سپاهی بشه بسیجی بوده. یعنی این فرهنگ رو که اگر در سپاه هم هست بسیج بهش انتقال داده، بسیج بشه. لذا بسیج با همه این فداکاری‌هاش، با همه این که از جانش گذشته، از مالش گذشته، از آبروش گذشته، از حیثیتش گذشته، الان یه شکل جهانی پیدا کرده. یه وقتی میگفتن آقا بله مثل بسیجی ها شما دارید همینطوری، این مال شاید دهه 60 تا 62 بود، اما حقیقتا عرض میکنم در محضر خدای خودم سوگند یاد میکنم که بیش از 30 سال بسیج شکلش عوض شده، ساختارش عوض شده. الان بخش عمده از نخبگان ما همه بچه بسیجن، بخشی از در واقع فرهیختگان آکادمیک دانشگاه های کشور ما همه بچه بسیجن، کسانی که سابقه های خوبی توی بسیج دارن. اینهایی که شما فکر میکنین میرن تو گروه های جهادی بیل و کلنگ دست میگیرن، اینا عملا والله اینا بیشترشون هیئت علمی هن، اینا هیئت علمی هن. اونهایی که در واقع میرن به عنوان جهادی میرن توی روستاها و بخش ها میرن درمان میکنن، اینا که آمپول زن نیستن، اینا متخصصن. ببینید در قبالش هیچی نمیگیرن. وقتی که شما میرید به اون چشم پزشک میرید که آقا چقدر شما عمل کردید، میگه من سالی 600 تا چشم عمل میکنم مجانی عمل میکنم، میگه برشی میگه بخاطر من بسیجیه. در حالی که شما میرید توی داروخانه یه برگ قرص میگیرید و از هزینه بکنی.
بله.
چه میشود که در همین پایگاه بسیج کلاس های تقویتی تشکیل میشه و مجانن بچه های بسیج میان به بچه های کوچکتر از خودشون تمام دروس رو درس میدن. چه اتفاقی میفته که در عرصه‌های علمی بسیج پیشتازه؟ اینها رو ما از روی تعصب نمیگیم، اینا آمار داره میگه. شما یه سری برید به معاونت فناوری ریاست جمهوری، آماری که از نخبگان میگه. اصلا شما برید مجمع در واقع نخبگان کشور، شما برید اونجا بیش از در واقع 70% نخبگان همه بچه بسیجن، همه کسانی هستن که آکادمیک آقا با مرام با معرفت رشد کردن و انتقال دادن این ارزش‌های خودشون. علتش هم در واقع 3 آیتم داره که من یک دوتشو میگم. ببینید سبک‌های رهبری فرماندهان رو جزو الگوهای خودشون قرار دادن. مثلا من وقتی که میرم توی بسیج خودم سعی میکنم در واقع 2-3 تا از شهدای در واقع بزرگ سپاه و بسیج رو الگوی خودم قرار بدم. اجازه بدید من یه نکته بگم. ما عملیات بدر داشتیم، در واقع وقتی که هورو زدن داشتیم بر میگشتیم، یک پسر 16 ساله، من این رو بارها توی خاطراتم توی هفته دفاع مقدس گفتم، الان شاهد زندهش تیمسار آقای دادبین هم هست، الان زنده است، او با ما بود، یک دو نفر دیگه آقایون هم هست. ما داشتیم بر میگشتیم، دستور عقب نشینی شده بود، پل بین هورو زده بود، بعد دستور عقب نشینی بود تو عملیات بعد، همه داشتن برمیشن، یک جوان 16 ساله بسیجی با یه آرپیچی 8 گله داشت میرفت به سمت عراقی ها. که ما گفتیم کجا میری؟ گفت دارم میرم تو دل تانکا. گفتیم برگرد. گفت من 8 گله دارم، 8 دقیقه میتونم جلو تانکا رو که نگه دارم، 8 دقیقه که میتونم جلو تانکا رو نگه دارم، تانکا به بچه ها نزدیک نشن، 8 نفری که میتونم نجات بدم. والله بالله تلا اینا داستان نیست، اینا وقایع تاریخ نظام اسلامی ماست. ما بسیج رو فقط همینطوری تئوری نگاه نکنیم، مینیاتوری نگاه نکنیم. بسیج خون داده، بسیج آبروشو داده، بسیج همه حیثیتشو گذاشته تا اونجایی که انقدر مقدس میشه، انقدر مقدس میشه که امام میفرمان من رو بسیجیان هم مشهور کن. لذا تأثیر پذیری از سبکای رهبری الگوی بسیجی هست. مدل سازی در واقع چالش ها و برطرف کردن موانع. الان شهید طاهر سلیمانی داره چیکار میکنه؟ موانع رو داره برطرف میکنه، مدل سازی میکنه. چه کسی بسته بندی میکنه این آذوقه های مردم رو؟ چه کسی در عرصه جهاد کار میکنه؟ این همه راه ها رو کی ساخته؟ قرارگاه خاتم الانبیا اصلا بنیانش با بسیج بوده، پیکرش ساختارش با بسیجه. چه کسی این پولا رو ساخته؟ چه کسی این جاده رو ساخته؟ چه کسی مرمت کرده؟ من به عنوان یه معلم آکادمی که شما عرض میکنم، وقتی که جنگ تمام شد، خوب دقت کنید، بچه رزمنده ها آمدن، بالاخره قطعنامه تصویب شد و رزمنده ها آمدن. آقای هاشمی رفسنجانی که خدا رحمتش کنه ایشون رئیس جمهور محترم بود، آمد دید عجب بچه ها برگشتن، کشور یه بخشش ویرانه شده، آمد سیاست های درهای باز رو در واقع اجرا کرد. سیاست های درهای باز یعنی چی؟ یعنی اعلام کرد به کسانی که خارج از نشین بودن، دوران جنگ رو درک نکردن، امام رو درک نکردن، شهدا رو درک نکردن، گفت اگر کسی در واقع اینها برای نظام مشکلی درست نکرده و نظام با اونا چیز نره، میتونن برگردن بیان جا. سیل عظیمی از تحصیل کرده های اروپا با فرهنگ اروپایی وارد شدن، تهش قائله 88 شد، رفتن کرسی دانشگاه گرفتن، تهش قائله 88 شد. اما همین بچه ها آمدن در واقع بحث جهاد سازندگی بسیج رو شکل دادن. از ته اون آدمایی که از اروپا آمده بودن اینجا هیچی در نیومد، اما کشور به یمن برکت بچه های بسیج شکلیر و رو به توسعه اتفاق افتاد. اینو ما نمیگیم، تاریخ داره میگه. اون چی که مسلمه، اگر پیشرفتی در آقای شهید رحم، خدا رحمت کنه شهید مقدم رو، بعد از جنگ آمد بحث موشک سازی رو در واقع فعال کرد، با کی؟ با همین بچه های بسیج، با همین نخبگان بسیج، و یعنی خودشون که در واقع آکادمیک که توی موشکسازی کار نکرده بودن. کیا آمدن تو این عرصه فعال شدن؟ کسانی که در واقع روح بسیجی داشتن، ایمان بسیجی داشتن. جز رضای خدا هیچ چیزی رو نمیبینم، هنوزم کمینه همینطوره. یا مثلا فرض بفرمایید در بحث استقرار فرهنگ مقاومت، این فرهنگ مقاومت رو چه کسی در واقع تبیین کرد و به دیگر ملل جهان ارائه داد؟ الان شما میری حزب الله میگن بسیج، نمیگن سپاه. یمن که میری میگن آقا بسیج. اصلا خود عراقیا این 8 شهریور چگونه ایجاد کردن؟ با الگو پذیری از بسیج ما ایجاد کردن. فرماندهایی هم که ما رفتن اونجا این اتفاق افتاد، مثل شهید قاسم سلیمانی، اینا خب اولش بسیجی بودن، با الگوهای بسیجی، با روح بسیجی. تو همین قائله شما میبینید مدافعین حرم چقدر آدمایی هستن که اصلا عضویت سپاه نداشتن، به عناوین‌های مختلف خودش رو در واقع آمدن تحت عنوان لشکر فاطمیون، تیپ فاطمیون، تیپ انصار و دیگران، هی گفتن رفتن به عنوان بسیجی رفتن، اصلا هیچ گونه عقبه سپاهی یا نظامیگری هم نداشتن. نهایتا من فکر میکنم بسیج، جنس بسیج، بدنه بسیج، روح بسیج با همه ملل، با همه قوم‌ها و با همه انسان‌ها متفاوته. حقیقتاً کسی که در بسیج کار کرده و در بسیج زندگی کرده حالش خوبه، چرا که جز خوبی و پاکی چیز دیگه ندیده. در همه خاطرات شهدایی که شما می‌بینید، خاطراتی است که در واقع ماها الان داریم قبطه می‌خوریم بهش، این خاطرات بچه‌های بسیجه که انقدر زیبا می‌کنه حال آدم‌ها رو. انقدر ما توی یکی از عملیات ها، خدا گواهه، خدا گواهه، شب روز قبلش من یه عکسی دارم با 4-5 تا بسیجی، ما نشستیم داریم یه کمپوتو داریم با هم غذا میخوریم، یه کمپوتو. یه وقتی من به بچه هم گفتم شما نمیخوریم، گفتم داریم، ما هم داریم میخوریم دیگه، الکی دهنشون رو میجنبوندن که یعنی ما هم داریم میخوریم. بچه ها اینگونه جنگیدن، اینگونه از خودشون گذشت کردن، اینگونه ایثارگری کردن، اینگونه در عرصه مقاومت، تحصیل، علم، دانش، ورزش. الان توی المپیک ما چه کسی در واقع آمد تو بحث تیراندازی مداله در واقع طلای المپیک رو گرفت؟ یه آدم بسیجی آمد گرفت. من دیگر گروه ها رو نهی نمی کنم، چون الان هفته بسیجی عرض می کنم، وگرنه همه کشور کمک کردن. اما اون چه که فرقه، آقای دکتر بهمن آبادی گفتن کارآمدی یعنی اینکه از خودت عرضه نشون بدی با جیب خودت. بله وقتی که به شما نیرو انسانی بدن، پول بدن، بودجه بدن، سازمان بدن، بعد بگن آقا با رادیو رو، رادیو تلویزیون رو بچرخون، که اینکه کارآمدی نیست. اگر بودجه نگرفتی، اگر در واقع نش اومدی سازمان سازمان چرخوندی، کارآمدی. بسیج با همه بی‌کسی‌هاش و با همه تهمتایی که خورد، با همه ظلم‌هایی که استکبار جهانی علیهش اقدام کردن، قائله 88 رو کی خوابوند؟ بسیج. همین آبان 98 رو کی خوابوند؟ بسیج. بدون ادعا، بدونید همه رفتن درجه هاشون رو گرفتن، مزدشون رو گرفتن، بچه‌های بسیج دوباره برگشتن تو پایگاه خودشی بدون هیچ گونه
چشم داشت. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر ایمانی. آقای دکتر بهمن آبادی، من در تکمیل صحبت های آقای دکتر ایمانی بگم، به هر حال این صادرات تفکر بسیجی رو ما الان شاهد هستیم که به هر حال کشورهایی که الگو برداری میکنن از کشور ما که کم هم نیستن در سراسر دنیا، شاید بتونیم بگیم همه مظلومان دنیا یک جورایی الگو برداری میکنن از نظام ما، از مردم ما، از بسیج ما. این بسیج جهانی مقاومت چه ظرفیت هایی برای مقابله با چند دستگی در جهان اسلام و شکلگیری اتحاد اسلامی میتونه داشته باشه؟
بله، خب اگر بخوام ناظر به فرمایش شما، یعنی سوالی که مطرح فرمودین، نکاتی رو عرض کنم، ناظر به همون ویژگی الگو برداری از بسیج هستش که بسیج نماد تمامی تشکل‌های آزادی خواهه. یعنی اگر ما گونه‌های مختلف یک تشکل آزادی خواه، یک تشکل ضد استکبار، یک تشکل ضد ظلم و یک تشکل مدافع حقوق مظلومان در جهان بخوایم با گونه های مختلف، از ملیت های مختلف، از سرزمین های مختلف، با موقعیت های جغرافی متفاوت و فارغ از پوست و رنگ و نژاد و همون جمله که انسان های آزادی خواه امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمودن که اگر دین متفاوت یا نیست ولی حداقل آزاده باشید، یعنی اون آزادگی و جوانمردی رو در ملت‌های مختلف، در به اصطلاح جنبش‌های مختلف ما شاهد هستیم، به اصطلاح ناشی از همین روحیه به اصطلاح فرهنگ بسیجی هستش. خب ببینید، بحث بسیج و فرهنگ بسیجی که اساساً بسیج یک تشکل فرهنگ محوره، ببینید تمامی نکاتی که به اصطلاح آقای دکتر ایمانی فرمودن، تمامی نکات مؤلفه های فرهنگی بود. بحث از خودگذشتگی، بحث ایثار، بحث و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که حالا براش مصداق هایی و مثال هایی به اصطلاح چه در ساحت درون فردی و بین دوستان خودشون در زمان جنگ، چه در موضوعات کلان مثل طرح جهاد و به اصطلاح اینها که فرمودن به اصطلاح مصداق همین و من الناس من یشری هستش. خب ببینید، مؤلفه ها مؤلفه های فرهنگی هستش. اگر ما هر جایی در هر نقطه ای از جهان افرادی با تفکر آزادی خواهی داریم و متعلق به اون اهدافن و متعلق به اون آرمان ها هستن و با رفتار مثلا عرض میکنم ترجیح منافع جمعی به منافع شخصی، اصلا منفعتی برای خودشون در نظر نگیرن، از خودگذشتگی و ایثار داشته باشن، بصیرت نسبت به طرح‌ها و نقشه‌های استکبار و نظام سلطه داشته باشن، در هر منطقه‌ای باشن، چه در منطقه آسیا، چه در منطقه اروپا، چه در کشورهای افریقایی و گروه‌های آزاد خواه اونها باشن، و با این روی کرد و با این روحیه به اصطلاح خودشون رو به اصطلاح وفق بدن، تربیت کنن، رشد پیدا کنن، در واقع قسمتی از این لشکر بسیجی رو در دنیا دارن تکمیل میکنن، این پازل رو دارن تکمیل میکنن. انصافا هم ما هر جا که به اصطلاح شاهد یک تحول عظیم هستیم، هر جا که شاهد یک به اصطلاح جنس انقلاب گونه ای از نهضت‌های آزادی بخش هستیم، نقش بسیج در اونجا پررنگ هستش. خب شما میبینید که در چه در صحنه مقاومت منطقه‌ای، حالا اهم از حزب الله لبنان، اهم از هشت شعبی عراق، اهم از به اصطلاح جبهه مقاومت یمن و همچنین گروه‌های آزادی بخش که در سرتاسر دنیا دارن به صورت خودجوش فعالیت می‌کنن و بیشتر از ناحیه به اصطلاح اهداف و الگوهای به اصطلاح از جنس ایمانی انقلاب، اینکه فرمودید چه تأثیری از صدور تفکر بسیجی دارن، هر جا که اون آرمان ها، هر جا که اون به اصطلاح تعلقات افراد، هر جا که اون به اصطلاح گروه های افراد با اون ویژگی های ساختار بسیج، که این تفکر که ما منتظر